مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم، تقویت و تسهیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان.
40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیدهم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوعی که ما از جلسه قبل آغاز کردیم و در محضر شما بزرگواران تقدیم شد، اجمالا عرض میکنم به طور مشخص ما بنا شد درباره تقویت دینداری و تسهیل دینداری با هم صحبت کنیم، هم از یک سمت به مسئله تقویت دینداری بپردازیم که عین این عبارت رو به تعبیر دیگری، عین این مفهوم رو و معنا رو به تعبیر دیگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه شریف حمام جزء صفات برجسته متقین بیان می‌فرمایند که می‌فرمایند انک لا ترا له قوتا فی دین، تو می‌بینی که او در دینداری قوی هست. انسان مؤمن متقی که یکی از آثار روزه هم همین تقوا هست، اینه که در دینداری خیلی قویه. من حالا امروز برخی از شاخصهای مهم قوت در دینداری رو عرض میکنم تا معلوم بشه که ما سر کیو میخواییم بتراشیم، سر چی دعوا داریم، سر چی میخواییم گفتگو کنیم، دردمون چیه. یکی تقویت دینداریه، یکی تسهیل دینداری. آقا کسی فکر نکنه دینداری همچین کار شاقیه، کار دشواریه. بلد باشید چجوری دینداری کنی، دینداری از یک منظر سهل و ساده هم هست. روایت امام سجاد علیه السلام رو دیروز با هم مرور کردیم که فرمود والله ما اعجب من من نجا کیف نجا ولکن اعجب من من هلک کیف هلک. من تعجب نمی کنم از اینکه کسی نجات پیدا کنه، تعجب می کنم از اینکه کسی هلاک بشه. مگه دینداری چه دشواری داره که آدم نتونه به خوبی اونو انجام بده؟ گاهی شایعات، گاهی ذهنیت‌هایی که آدم برای خودش درست کرده و مهمتر از اون گاهی وسوسه‌های شیطان به آدم میگه که بله دینداری که کار خیلی دشواری، حالا ما که نمیتونیم اونقدر سطحمون بالا بره. چرا ما نمیتونیم سطحمون خیلی بالا بره؟ خیلی هم راحت میتونیم سطحمون خیلی بالا بره. کی گفته ما نمیتونه سطحمون بالا بره؟ مطالب روز گذشته رو عرض نکنم. هم بنا شد راه‌های ساده دینداری کردن، خیلی سهل به یک دینداری خوب رسیدن رو بجوییم و پیدا کنیم، مچ خودمون رو بگیریم، نگذاریم نفس عمار سوار بشه انشاءالله، که رمضان هم یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده برای دینداری ماست. از این رمضان خوب استفاده کنیم. والا به خدا دیندار شدن، متدین شدن کار دشواری نیست، بلکه در دین قوی شدن هم کار دشواری نیست. فقط یه ظرافتی رو انسان انشاءالله رعایت بکنه، خدا کمک بکنه، آدم میتونه به اعلی علیین برسه. اما قسمت اول این که اساساً باید دین ما دین قویی بشه، قوت در دین داشته باشیم. دیروز من اشاره کردم، حالا تصریح داشته باشیم و بحث رو جلو ببریم. دیروز عرض شد که بسیاری از این آیین‌نامه ها و کارهای اداری که میبینید تو ادارجات کارها پیچ میخوره، بسیاری از اینها ناشی از اینه که ما اینا رو از فرهنگ غرب گرفتیم. ما فکر کردیم که باید مثل غربی ها بشیم تا پیشرفت بکنیم. اومدیم این همه قانون اضافه کردیم. قانون اضافه کردیم یعنی چی؟ قانون این که اگر ما بنا باشه به صداقت همدیگه اعتماد نکنیم، اگر ما بنا باشه که به ایمان همدیگه اطمینان نکنیم، مجبوریم هی مقررات بگذاریم برای اینکه این مقررات رو کسی فریب نده، زیرابی نده، یه دونه مقررات دیگه بگذاریم. بعد برای اینکه اون مقررات رو بتونیم کنترل بکنیم یه دونه مقررات دیگه بگذاریم. آقا همینجور قانون پشت قانون تا مبادا کسی خطا بکنه، در حالی که شما سروران ما ببینید، آقا شما سروران بنده ببینید این مسئله رو، خدمت استاد خودم برادر عزیز خودم دارم درس پس میدم، با دقت به این مسئله نگاه بکنید. اگر در جامعه بنابراین باشه که مردم با تقوا و دیانت به عنوان انگیزه یک رفتار منضبط و یک رفتار صحیح برخورد بکنن، دین عامل انگیزه ی آدم باشه، به خدا 90% از این قوانین دست و پاگیرم نیاز نیست برای زندگی سعادتمندانه. الان به طرف میگن برو مدرک تحصیلی بیار، برو گواهی رو مطابق با اصل بکن. اصلا مدرک تحصیلی نمیخواد. بذارید ما یکمی از اون جامعه ایدئال حرف بزنیم، اون جامعه ایدئال که الان تحقق پیدا نمیکنه، ولی ببینیم به کدوم سمت داریم میریم. مدرک تحصیلی بیار، مدرک تحصیلی بیار یه معناش این نیست که من احتمال میدم تو دروغ میگی درس خوندی. برو مدرک تحصیلی تو بیار ببینم. میره مدرک تحصیلی رو میاره، فوتوکوپیشو میاره، میگه خب من احتمال میدم تو دروغ میگی این فوتوکوپی مدرک تحصیلی، برو برابر با عصد کن تو محضر بیار. میره برابر با عصد میکنه، برمیداره میاره. در حالی که اگه واقعا دین در میان باشه، ما یه روز این جامعه مهدوی رو خواهیم دید که دین در میانه، دین حکومت میکنه، صداقت و معنویت حکومت میکنه. اصلا طرف برای چی رفته درس بخونه؟ برای اینکه به کسی پوز بده؟ نه، برای اینکه وظیفش بوده درس بخونه، حالا هم میخواد بره کار بکنه. برای چی؟ برای اینکه نون در بیاره؟ نه، برای اینکه وظیفش کار بکنه، نون هم در میاره، موقعیت هم پیدا میکنه. دوستان من ببینن که درسته ممکنه شما این حرفای بنده رو میشنوید بگید آقا نمیشه، به همه 124,000 پیغمبر هم میگفتن نمیشه، به 14 معصوم هم میگفتن نمیشه، حالا همه هم منتظرن ببینن آقا امام زمان اسلام ان شاءالله تشریف فرما بشن میشه یا نمیشه. و فرج هم یعنی دیدن یه همچین زندگی. منتها ما اگر 1,000 کیلومتر با این زندگی فاصله داریم، بناست تو ماه رمضان 1 کیلومتر فاصله مون رو کم کنیم، ترسیم کنیم یه همچی جایی رو. زن و مرد با هم میخوان زندگی کنن، الان قانون میگه 36 تا 30 چند تا 38 تا، اخیراً 2-3 ماه پیش تو اخبار دیدیم 2 تا امضا دیگه اضافه شد، ضابطه که باید شما قبلش، یعنی اجباری هم نیست دا، ولی تا میتونن بستر سازی کردن که بیاد امضا بشه. چرا؟ تا مردها به زنها ظلم نکنن. واقعا آیا قانون جای دین رو رفقا میتونه بگیره؟ حالا اگه زن و مرد دیندار باشن، این پیش خودش بگه من که حاضر نیستم ظلم بکنم، اونم پیش خودش بگه منم که حاضر نیستم ظلم بکنم. 36 تا امضا که چه عرض بکنم، بدون هیچ امضایی به هم دیگه ظلم نخواهند کرد. مقررات راهنمایی رانندگی رو هی بخوان پیچیده بکنن، تشدید بکنن، اینا مال چیه؟ مال اینه که ماها بر اساس دین عمل نمی کنیم. انگیزه رفتارمون سودجویانه است، زندگی غربی همینه. انگیزه عمل کردمون خیلی آدم مرتبی باشیم، فشار قانون و جزای قانونی است که اگر خطا بکنیم میاد سراغمون. اما اگر شما داستان برخی از اهل معرفت رو نگاه بکنید، آقای رجب علی خیاط اینجوری میگن 2010 شیخ قرار گذاشت پول گرفت برای دوختن یک کت‌شلوار برای کسی. من خونه ایشون رفتم پایین چهارراه مولوی، سمت راست اونجا تو کوچه پس کوچه ها منزلشون اونجاست. بعد آقا خود شلوارش رو گرفت و دوزار درشه رو به ایشون داد و یه دفعه میگه نجاره خیاط دنبالشون دوید آقا این درشه رو بگیر. چرا قرار گذاشتیم شما خود شلوار بدوزی ما دوزار درشه ازت بهت به سرم موز بدیم ما هم که راضیم. گفته بود آقا من خودم در نظر گرفته بودم دوختن کت شلوار شما دو روز و نصفی طول میکشه، برای هر روز خودم یک ریال دستمزد در نظر گرفته بودم، ولی کت شلوارتو که دوختم دو روزه تموم شد. طبق محاسبه خود من این دهشه دیگه حق من نیست. اون میگه آقا من راضیم، اصلا 3000 میخواستیم هم میدادم. میگه نه آقا من نمیخوام، تو راضی باشی. این راضی باشی مال مردم تو جیب من. بیا آقا خب میخواد که همچه آدمی نائل به دیدار حضرت نشه؟ انگیزه رفتارها دین بشه، این میشه قوت در دین. ما الان تو جامعهمون انگیزه رفتارها دین نیست، نه انگیزه نماز خوندن فقط دین باشه. بله ما الان تو مسجد جمع شدیم، والا به خدا به پیر و پیغمبر، اینجا ما به خاطر خدا جمع شدیم. خدا نبود، ای بساط نبود، امر خدا نبود، رمضان نبود، ما دور هم جمع نمی شدیم. اینجا درسته. انگیزه همه رفتارهای ما تو زندگی دینه. نگاه کنید امام حسن مجتبی علیه السلام در یک سخنی چقدر زیبا می فرماید. یه نفر اومد گفت آقا دخترم رو میخوام شوهر بدم، چه جور دامادی داشته باشم خوبه؟ فرمود دامادت مؤمن باشه. گفت آقا دیگه چی؟ فرمود همون مؤمن باشه بسه. گفت این که نمیشه که فقط مؤمن باشه. فرمود چرا؟ مؤمن باشه بس. بعد حضرت توضیح میدن یا دختر تو خوبه یا دختر تو ظلم میکنه به شوهرش، دختر خوبی نیست. اگه دختر تو آدم خوبیه، شوهرش مؤمن باشه، قدردانی میکنه، سوء استفاده از خوبی دختر تو نمیکنه. اگه دختر تو دختر بدی باشه، شوهر تو چون مؤمنه تحملش میکنه. پس در هر دو صورت سه به هیچ بازی به نفع دختر شماست. این تیکه آخرش من اضافه کردم. ایمان اینجوریه. الان کسی برای ایمان تره خورد نمیکنه، چون ایمان ندیدن مردم. آقا من این آقای راننده رو میدونم، من تو راننده های تاکسی دیدم آدم هایی که نرخ عوض شده تو بازار نرخ قدیم رو میگیرن، پس میده صدا میزنه آقا بیا این 50 تومن. من یه تاکسیران توی قم بود نرخ ها عوض میشد، این آخرین کسی بود که نرخ تغییر میداد به خاطر اعلامی که میکردن. پس همجور یه نفرم من تو تهران اینجوری تاکسیران دیدم، یه نفر. بقیه فکر میکنن این خودشونن که باید زرنگ باشن روزی خودشونو زیاد کنن، والا به خدا با این زرنگ بازی ها روزی زیاد نمیشه. با یه زرنگ بازی روزی خودتو زیاد کردی، بچت یه مریضی میگیره همه رو از حلقومت خدا میکشه بیرون، بعدش هم تو میگی آخ جون خوب شد اون پولا رو جمع کردیم اینجا، این پولا رو تونستیم خرج بکنیم. خب اگه الکی به زور اونجا جمع نمیکردی که اینجا هم که الکی خرج نمیکردی، شاید برکت هم پیدا میکرد، که حتما برکت پیدا میکرد. انگیزه رفتارها دین نیست. فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو نماز من، عبادات من، مناسکی که انجام میدم. و بعد نصف آیه رو خوندیم گذاشتیم کنار، و محیای و زندگی من، همه زندگی من، و مماتی مردن من به خاطر خداست. اون جامعه امام زمان علیه السلام که صدا میزنیم آقامون بیاد، اون جامعه جامعه است که همه بر مبنای دین زندگی میکنن. آقا ببینید چقدر زندگی زیباییه، زندگی که توش قانون کمه، مواظبت کننده از قانون هم کمه. الان مواظبت کننده های از قانون قوه قضاییه و پلیس نمیرسن دزد رو جمع کنن، نمیرسن حق خوری ها رو بگیرن. میگه آقا سرمون شلوغه نمیرسیم، اپس چون بر نمیان.
دعوا میبری، مرافعه میبری تو کلانتری، میبینی اوه چقدر سر شلوغه. جامعه غربی، جامعه آمریکایی همچی جامعه، میدونید بیشترین زندانها، زندانیها تو آمریکا حضور دارن، تو زندانها وحشی ترین پلیسا اونجا هستن. بعضی هم بیچارا قرون صدقه تمدن غرب میرن. دین انگیزه رفتارای آدم ها باشه. من از آقای ابوترابی بزرگ و آزاده، اون عارف جلیل القدر و مجاهد فی سبیل الله، این انسان اسوه و نمونه‌ای که برای آینده تاریخ هست، مثال‌هایی رو همیشه توی منبرام می‌زنم. علت ارادتم هم به این خانواده ابوی محترم بزرگوارشون رضوان الله تعالی علیه ما اینه که همین خصلت‌هاست. همیشه این مثال رو میزنم، نه اینکه اینجا در محضر برادرمون هستم دارم این مثال میزنم، رفقایی که با بنده آشنا هستم میدونم من عادتمه، یکی دو تا مثال من دارم این مثال ها ما از تو سخنرانی هم در بیارم بیرون، اینکه نخیه که از تو تسبیح که چیزی تسبیح ولو میشه میفته رو زمین، اصلا ندارم چیز دیگه بگم. یه خاطره ازشون من به شما بگم، رئیس صلیب سرخی که میومده تو زندانهای عراق، کم کم با شخصیت آقای ابوترابی آشنا میشه اونجا. وقتی یادتونم باشه آقای ابوترابی تو زندان یه عبا و عمامه‌ای مثل بنده نداشتن که شاخص باشن بین همه زندانیا، یه محاسنی بگذارن که معلوم بشه بحث قیافه معنوی اینها مثلا معلوم بشه، مثل ایران که نیست، ایران یه روحانی خودشو میتونه متمایز نشون بده. عکسای دوران اسارت آقای ابوترابی رو نمیدونم دیدید شما یا نه، اصلا شما تشخیص نمیدن این اکسا رو بذار جلوی آدم معمولی بگو احتمال میدی کدوم یکی از این عارف باشه، یه ده تا از این رزمنده ها کنار هم دیگه وایسته باشن، حتما آخرین کسی که اسم میبره آقای ابوترابیه، یه کسی میخواد به نگاه ظاهری نگاه کنه. حالا این مأمور صلیب سرخ چجوری از بین همه آقای ابوترابی رو میشناسه تو رفت و آمده که اونجا داره؟ اون روزای آخر 3 ساعت میگن روز زانوش مینشسته، نشسته بوده جلوی ابوترابی، همین نشسته بوده ایشون نگاه میکرده. بعد گفته بوده که اگه مثل ایشون تو اروپا دو تا داشتیم مسیح ظهور کرده بوده تو اروپا. حالا ایشون تو اونجا از آقای ابوترابی چی دیده؟ یکی از حرفاشو بگم. میگه پتویی که زیر پای آقای ابوترابی بوده، پتو روی این اتاقکایی که اتاقک رو نمیدونم چی بوده، سیلوی مرغداری بوده چی بوده، داده بودن به این بچهای رزمنده اونجا اسیر بودن. این پتو رو یکی دو سه بار میزنه کنار، انگشتش رو میکشه به زمین، نگاه میکنه، سرش رو تکون میده. میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه نظافت رو تو این زندان با این بی امکاناتی شما ببین. حرف اون آقا اینه، ببینید فرق جامعه این که مبناش دین باشه، مبنای انگیزه هاش دین باشه، با اینکه غیر دین انگیزه رفتار آدم رو تشکیل بده اینه. میگه اگه مردم سوئیس، سوئیسی کشوری که بسیار پیشرفته است و به تمیزی هم خیلی مشهوره، این آقا که خودش اروپاییه میگه اگه مردم سوئیس رو 2 ماه تو این سلول ها، تو این زندان های بغداد با این بی امکاناتی نگه می‌داشتن، مردم سوئیسی که مشهورن به تمیزی، بیماری و عفونت و آلودگی از در و دیوار اینجا بالا می‌زد. این نظافت اینا رو نگاه کن. چرا آقای ابوترابی اونجا اهل نظافته؟ خدا بهش گفته دین داره، بیدینی نمی‌کنه، یعنی تنبلی نمی‌کنه، بیدینی نمی کنه، کار امروز رو فردا نمی دازه، بیدینی نمی کنه، تمیز تو اون بی امکاناتی زندگی می کنه. این دینه، چیز دیگه نیست. من یه مثال دیگه برای شما اگه بتونم بزنم، دوباره میگید بازم که شما دست از این دوتا بر نمی دارید. از شهید چمران مثال می زنم که می گفت دکترای فیزیک پلاسما تو آمریکا گرفته بود، چقدر پیشرفت علمی بهش گفته بودن. چرا؟ توی یکی از دستنوشته هاش این هست که خدایا یه عمری من در مجاهدت علمی تلاش کاملمو کردم برای اینکه دوست نداشتم یه کافر از نظر علمی رو دست یه مسلمون بلند شه. دکترای فیزیک پلاسمای خودش اون موقع از آمریکا میگیره، به خاطر دینش درس میخونه. حالا ما میخوایم بچه‌مون رو بگیم درس بخون، میگیم درس بخون پیش پسر خالت کم نیادی، درس بخون پس فردا سفور نشی. سفور شدن مگه بده؟ درس بخون پس فردا پوز بدی، درس بخون. اصلا بیدینی رو تزریق میکنیم، سرم بستیم به بچه‌مون همونجور قطعه قطعه، هی روز یه آمپول بیدینی هم میریزیم تو این سرم. بچه من عزیز من بیدین بشو، بدون دین زندگی کن، به خاطر پول، به خاطر آبرو، به خاطر اینا. اخ خدا خجالت بکش. کسی که قوت در دینداری داره، انگیزه همه رفتاراش دینه. من یه شهیدی رو دبیرستان مثال بزنم براتون، رنگ پیرنش رو از رو دین انتخاب میکرد. چجوری؟ با هم رفتیم در مغازه. این از اولین شهدای عملیات فتح المبین بود. خیلی از شهدا رو بعداً ما تو خواب دیدیم، گفتن این مقامش بالاتر از همه ماهاست. ویژگی‌هایی داشت بالاخره بمانه. میگفت آقا پیرهن مثل همین داری، یه پیرهن رنگ روشن داشت، مثلا تو مایه های آبی آسمانی اینجوری، مثلا چی بهش میگن. میگفت رنگ این داری؟ میگفت رنگ این ندارم، با یه کمی تفاوت. میگفت نه نمیخوام، بریم مغازه بعد، بریم مغازه بعد. پدرش معمار بود، گوشه خونه اینا بعد از شهادت پدرش یه خونه 200 متری ساختن، اینقدر ثروتمند بودن. باباش وقتی پسرش شهید شد، همین رفیق ما که دارم داستانشو به شما میگم، دیگه نمون، رفت جبهه تا به شهادت رسید. عجب خانواده‌ای بودن. و این دین داشت. چی میگفت؟ آقا پیرهن اینجوری داری؟ میگفت نه. بهش گفتم بابا بگیر دیگه، حالا پیرهن اینجوری شاید دیگه کسی ندوخت. گفت نه حالا تو صبر کن. اینقدر اذیتش کردم. جفتمون اول دبیرستان بودیم. بهش گفتم آقا چه اصراری داری اینجوری بگیری؟ تو که گیر نمیدادی به رنگ پیرهن. آقا آدم اینجوری نبود. گفت من پیرهنم پوسیده، باید یه پیرهن دیگه بخرم. اگه پیرهنم مثل پیرهن قبلیم باشه، بچه‌ها احساس نمی‌کنم پیرهنم نو شده، دلشون نمی‌سوزه. ولی پیرهنم رنگش عوض بشه، بچه‌ها هم شگردی ها بچه محلا میفهمم من پیرهنم نو شده، دلشون نمی‌سوزه. آقا دین داره دیگه، دینه دیگه. آقا دین یمینه دیگه. و از مادرشون پرسیدم که شما چه خوابی دیدید که این پسر به من میگفت من مطمئنم شهید میشم، ولی ترس دارم مبادا بمونم برای بعدها، من یقین دارم تو شهادت. گفت این دیدم خیلی اصرار داره برای شهادت. بهش گفتم که واه پسرم نه ترس، تو شهید میشی. من اول زندگیم خواب دیدم دو تا شهید پای رکاب حضرت میدم، حضرت دو تا شمشیر مرصع به من هدیه میدن، حتما یکیش توی دیگه پسرم، انقدر قصه نخور حتما شهید میشی. میگه اون موقع به من برگشت گفتش که مامان نکنه من بمونم زمان حضرت به شهادت برسم. الان در شهادت باز شده، در باغ شهادت بازه. این حرف مال یه بچه‌ایه که اول دبیرستان بود، عملیات فتح المبین به شهادت رسید. یعنی چی؟ این حرفو سوم راهنمایی بوده به مامانش زده، هنوز تازه جنگ شروع شده که بچه‌ها رو جبه نمیبرن. به چه دلیل این کارو میکنه؟ تو خدا گفته؟ هیچی دیگه نداره تو این وسط. آقا چرا ظلم نمیکنی؟ از خدا میترسن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، چون عبد خدای رحمانه حالا به همه مهربونه، نه مهربونی کلاس شده براش، افه مهربونی میاد، پوزیشنش اقتضا میکنه که مهربون باشه. من به خودم میگم، به خودم میگم اگر تو آخون نبودی، اگه مردم تو رو نمیشناختن، اینقدر لبخند میزدی، میگفتی سلام علیکم، حالا شما لبخند سلام علیکم، اینقدر اخلاق خوب میشد. الان نعوذ بالله را دست کاسبیت لبخند بزنی، معلوم نیست چقدر تو اخلاص داری تو لبخند زدن. الان تو اخ نکنی مردم میگن بیا چه آخوندی رفته الکی این ورانور سرسدا کرده، حالا اخلاقم نداره. حالا از کجا معلوم میشه من اخلاص دارم تو لبخند زدم؟ حالا ما هنوز به اخلاصش نرسیدیم. قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، من همش به خاطر خدا زندگی میکنم. دینداری قوی یعنی این که انگیزه رفتار ما دین ما باشه. و کم کم قوانین محو میشن، میرن کنار، میرن تو سایه، کم کم قوه قضاییه بیکار میشه. من تو جمع قضات محترم صحبت میکردم، یه بحثای دیگری بود، ولی هر دفعه توشون صحبت میکنم بهشون میگم، میگم الهی عکار بیکار بشه، میگن الهی آمین، میگم دعا کن. بعد رفقای قاضی میگفتن آقا حقوقمونو بدن، آقا میگفتن نترسید شغل برای شما زیاد گیر میاد، سواد دارید الحمدلله، انشالله مگت بپرونید تو پشت دادگاه، کسی مراجعه نکنه. آقا روزی جامعه ما قوت در دین داره که اگه تصادف کردن بیان پایین، یه ماچو بوسه، ناراحت نباش عزیزم، فضل بشم، نه خواهش میکنم بفرمایید، نه تو رو خدا، نه خواهش میکنم، خداحافظ شما، وایس آقا پلیس بیاد. تو بگه خیلی شیک شدی، خیلی پیشرفت کردی، بلش خون بذار بره، نه ترس، رفیقت مؤمن بخشیدی رفته دیگه، چیزی از جیب تو کم نمیشه، نگاه کن قیافش رو، تمومه دیگه، بهش میت مسلمون باشه، بی خیال. چقدر آدم یاد جبه ها میفته وقتی این حرف رو میزنه. من اولین باری که این روایت رو یه شبی بود بالای منبر خوندم توی جبهه بود، امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرال علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید از بس آقایون تو فکر بودن خوب صلوات نفرستادن، و الا حالا که صلوات بلند میشه. البته روزه هم هستن، اگه روزه نبودن محکم تر صلوات میفرستادن. می فرماید عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، با بقیه مردم، با غیر مؤمنین با انصاف برخورد کن، ولی با مؤمنین با ایثار برخورد کن. چرکه میندازی چقدر، بی خیال باش، حالا جیب اونو تو نداره زیاد، مشتی زندگی کنیم. مشتی یعنی چی راستی؟ درست میگم؟ مشتی درست میگم الان؟ مشتی باش. یه جایی من میگفتم خدا مشتیه، یکی از دوستان گیرم انداخت، چرا گفتی خدا مشتیه؟ اسماء خدا توقیفی، یعنی گفت آقا ببخشید الان ما اسمی گفتیم. نه باید بگی، هی ما رو رگبار میبست. گفتم آقا اصلا مشتی یعنی چی؟ تو بگو. گو کسی که رفته مشهد، گفتم خدا رفته مشهد یا نه رفته مشهد، ولکن این داره گیر میدی. حالا این عامیانه اینه که کریم باش، بخشنده باش، سختگیر نباش، سهلگیر باش، بزرگوار باش، روزی تو بذار خدا تامین کنه، فقط رو حساب دین، فقط خودتو خدا رو نگاه کن. آقا هر کسی تو جامعه رابطه خودش و خدا رو نگاه بکنه و زندگی بکنه، نمیدونه چی میشه. نیست جامعه ما اینجوری، نیست اینجوری. کما تکونون یولا علیکم، ما رؤسای مملکتمون، خواص و نخبگان مملکتمون، اونا از کجا اومدن؟ کل مریخ که نیومدن، بعد برای بچه های ما دیگه، یا همسایه ما، یا همسایه شما، یا پسرخاله بدن، یا پسرخاله شما، همینن دیگه، از تو بین ماها بلند شدن. شما از این مسئولین مملکتی چقدر انتظار دارید؟ یه سوزن به کسی خواستی بزنی، یه جوالدوز به خودت بزن، درستش اینه دیگه، نه یه جوالدوز خواستی به کسی بزنی، یه سوزن به خودت بزن، بیشترش از خودت انتظار داشته باش. من نشستم با رفیق مذهبی خودم تو ماشین داریم میریم، اصلا حواسش نور بالا داریم میزنه، میگم ببین این نور چشمای مردم رو کور کرد، حواست نیست ببخشید، اوها زد پایین، دوباره ببین ولکن بابا حال بده کنار، اصلا یه دفعی دلم ریف، من به به چشم و چال مردم رو در میرم، ولکن بابا. بعد بهش میگم که آقا خب بیا این ور میبینی که داره چراغ میزنه، داره آسی شده پشته، خب بیا همون ور بره، اتوبان همون ور میتونه بره. رعایت نمی کنی مردمو. وقت اینو دیگه نمیشه جمع کرد، این جامعه رو که آدما توی این جامعه با انگیزه پلیس و قانون، وقت راستی چیزی بهشون بگم، اگر کسی با انگیزه قانون و پلیس زندگی بخواد بکنه، زندگی خوب بخواد بکنه، بعضی وقتا که پلیس نباشه قانون رو زیر در روی بکنه، آخ کیف میکنه، خوشحالش میشه، آی مزه داره، آدم گناه بکنه قانون متوجه نشه سر قانون کلا بذاره، آی مزه داره، آی اون نون خوردن داره، یک چرب و چلی میشه اون. آقا آدم از ترس آبرو زندگی درست داشته باشه، یه جا غلط رفتار بکنی آبروت هم نداره، آی کیف داره. به شما بگم یکمی کفریات هم شنیده باشید، همش حرفای خوب نشه، آی کیف داره، آی مزه داره آدم قصر در بره. و شما میگی گناه چرا مزه داره؟ برای همین مزه داره، ولی گناه که مزه نداره، ما با مزهش میکنیم. ولی در روایات داره مبنای رفتار انسان، انگیزه رفتار انسان دین باشه، یه دونه معصیت بکنی آی عذاب وجدان میگیری، آی رنج میکشی، آی به خودت میپیچی، میگی من خدا در نظر نگرفتم، اینجا بی اعتنایی کردم، آی به خودت میپیچی. اگه دین داشته باشه آدم یه دونه غلط رفتار انجام بده زجر میکشه، اما اگر دین نداشته باشه مبناش منفعت طلبی باشه، حفظ آبرو باشه، مبناش رعایت قانون بخاطر اینکه چوب قانون نخوره باشه، آدم معصیت بکنه مزه داره آقا، کیف میکنه آدم، از این گناه آدم نمیتونه استغفار بکنه. در روایات میفرماد خدا به کسی لطف بخواد بکنه گناهشو به گردنش ثقیلن و بیلا قرار میده، سنگین میکنه گناه رو دوشش. وای طرف سر یک کسی رو کلا میذاره کیف میکنه، میگه آخ جون نفهمید، آخ جون دورش دادم، کیف میکنه، اصلا من نمیدونم چجوری رو اوضاع. راه های ساده کردن این دینداری قوی بماند برای روزهای بعد، یک کمی با هم انگیزه سازی کردیم یا تصویری ساختیم در دورنمای ذهن خودمون از یه جامعه این که همه بر اساس دین زندگی بکنن، همه انگیزه رفتارهاشون، همه رفتارهاشون دین باشه، این میشه قوت در دین. این خیلی مواظب مبادا یه جایی بیدینی نکنه. دستور خدا چیه؟ خب الان بین دو نماز برادر بزرگوارمون داشتن یه توصیه هایی میکردن به شما، بعد من احساس کردم نشستم جلو این گوشه بودم، ولی احساس کردم که همین شما چه عمیق دارید توجه میکنید، یاد کنار خانه کعبه افتادم. توصیهشون چی بود؟ فاصله بین تسبیحات از زهرا و نماز نندازید. یه جزئیاتی رو داشتن بیان میکردن، ماه رمضونه، حالا که اومدیم مسجد، حالا که این همه راه اومدیم، پس این جزئیات هم رعایت کنید. من برنگشتم نگاه کنم، ولی فکرم همه رعایت کردن، درسته؟ کنار خانه کعبه هم مردم همینجوری میشن، میاد میگه حاج آقا ذکر مستحب چیه؟ میگم آقا هر چی دلت میخواد بگو. میگه حالا یه چیزی وارد نشده. میگم حالا یه چیزی وارد شده، سند محکمی نداره. میگه همونو بگو، ببین نداره، ما همونو بگیم، ما که میخوایم یه چیزی بگیم. آقا بابا شما چقدر دنبال دستور خدایی، ببین این چه فضاییه، این فضای قشنگیه. میگه حالا چی الان تو منا میگی بهتره شب تو منا این کارو بکنی، همه بلند میشن انجام میدن، همه دقیق، بابا بهتره، یعنی موت واجبم نیست. ولی آدم ها وقتی که ول میشن تو خیابونا نمیدونم چرا این چیزا یادشون میره، بهش میگی آقا حرامه، میگه بلمون کن، بهش میگی آقا واجبه، میگه بلمون کن. چی میشه اون فضا پیش میاد که آدم در به در دنبال دستور دینش میگرده که اونو اجرا کنه، در به در دنبال دستور دینش میگرده اونو اجرا کنه. یه دعا کنم ببرمتون کربلا. دعا فنیه ها. خدایا ما رو در فضایی که عشق به دینداری و رعایت تک تک دستورات تو پیدا کنیم قرار بده. اگه این فضا در جامعه ما نیست، این فضا رو در جان ما قرار بده. انشالله دعاتون مستجاب بشه. کربلا شب عاشورا یه جمله داره ابا عبدالله الحسین، از این دستورات ریز کوچولوه ولی همه اجرا کرده. بگش فرمود اصحاب من پاشید این مقدار مختصری که آب هست لباساتون رو بشورید، غسل کنید، این لباس ها فردا کفن شما خواهد شد. آقا همه دویدن. شما میدونید که شب عاشورا آب بود تو کربلا، آتش مال روز عاشوراست. البته سه روز آبو بسته بودن ولی اصحاب چاه میکندن و گاهی حمله میکردن آب میآوردن. منتها اون آتش مال روز عاشوراست، آتش مال روز عاشوراست که دیگه اصحاب فرصت آب آوردن نداشتن و آب تهیه کردن برای بچه ها و آفتاب سوزانی که در عاشورا بود. همه شروع کردن غسل کردن، لباس ها رو شستن، جزئیات رو شروع کردن رعایت کردن. چه فضای نورانی و قشنگی. اون شب امام حسین هر اشاره ای می کرد اینها برای اون اشاره ها جان می دادن. اینو بشوندن یه فضای معنوی، یه جامعه دینی قشنگ. یه کوچولو شما تو جبهه ها داشتیم، یه کوچولوترش شما وقتی میری کنار خانه خدا پیدا میکنید، یه کوچولوترش رو تو ماه رمضان پیدا میکنی، یه کوچولوترش رو توی مسجد پیدا میکنی. میگه حالا من اومدم دیگه، حالا که ما توی این مسیر هستیم بقیهش هم رعایت کنیم، فداتون بشم. حالا که ما تو راه امام زمان افتادیم بیاد بقیهش هم رعایت کنیم. آقا اینقدر خوشحال میشه. حالا که امام زمان دل به ما بستن بیاد ناامیدش نکنیم، یه جوری رفتار کنیم اینقدر خوشحال بشه. حالا که امام زمان اسم ما رو تو لیست خودش جز شیعیانش داره بیاد دیگه بقیهش هم دیگه بریم دیگه تا آخر. انگار کنار خانه کعبه ایستادیم اونجا چجوری میپرسی چیو خدا راضیه؟ من تا این همه راه اومدم، خب یه دونه هم اجرا کنم. اون قوت در دین اینجوری ایجاد میشه. فداتون بشم. الان شما همه در واقع مهمان مهدی فاطمه هستید، در کنار روح خانه کعبه به سر میبرید. بگید الان این ماه رمضونیه دیگه، من همه شو رعایت کنم. اما امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن این صبح طلوع. هلال میگه دنبال آقام افتادم، با آقام صحبت میکردم، یه رفی آقام برگشت فرمون سلانی من میخوام برم خیمه زینبم، امشبی رو میخوام با خواهرم زینب باشم، من رو رها کن. آقا رفت به خیمه زینب کبرا. من آقا رو مشایعت کردم، از خیمه فاصله گرفتم، به گوشم خورد این سخن زینب که فرموده باشد، عرضه داشته باشد داداشم به یاران خودت اطمینان داری یا نه؟ میگه اومدم گفتم حبیب بیا که بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. حبیب گفت چرا؟ چی شده؟ دیگه شهادتمون که تضمین شد و جامونم که دیدیم. و گفتم حبیب چه نشستی؟ زینب از ما نگرانه. یه دفعه حبیب همه اصحاب و خبر کرد بیان. چه ادبی. وای خدا ممنونتیم. ما رمضون 30 روز روزه، 30 روز بریم کربلا برای ابا عبدالله الحسین. اصحاب رو جمع کرد، همه بیان. ابوالفضلم اومد، اون و جعفرم اومد، اینا هم اومدن. اومد با ادب مقابل بچه های ابا عبدالله الحسین و اولاد بنی هاشم صدا زد. نه من بنی هاشم شما رو نگفتم، من غلاما رو صدا زدم، اصحاب رو صدا زدم. ما یه برنامه ای داریم، شما بفرمایید. اصحاب رو جمع کرد، اومدن پشت در خیمه زینب کبرا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام دادن با احترام. آقا امام حسین اومد بیرون، فرمود چه خبر جمع شدید اینجا دوستان من؟ گفتن آقا اجازه بدید ما از همین پشت خیام چند کلمه میخواییم با زینب ده حرف بزنیم. آقا فرمود بگید. شروع کردن عرض ارادت، اطمینان بخشیه به قلب مقدس زینب. زینب اینا رو دعا میکرد. مردم، این آخرین باری بود که از پشت پرده کسی با زینب حرف میزد. مثل شب شام غریبانی دیگه، نه پرده ای مانده بود و نه خیمه ای مانده بود، نه احترامی. با کعبت نی و تازیانه با زینب کبرا سخن میگفتند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.